بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم تجارت انسان رو به دو بخش تقسیم کرده، یک تجارت مادی که به این تجارت مردم رو تشویق کرده، و این تجارت رو راه رسیدن به فضل خدا می دانه. در آیات مربوط به تجارت مادی کلمه فضل یعنی رزق خدا. اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. آیه میگه نشینید، برای رزق خدا حرکت لازمه. وابتغوا طلب کردن لازمه. از روزگاران قدیم انسان در این کره زمین به تناسب نیازهایی که داشته کسبها و تجارتهای زیادی رو پایه‌گذاری کرده. اون چه که در این زمینه کتاب‌های آسمانی به ویژه قرآن مجید روش اصرار داره اینه که مردم خودشون رو به مال حرام آلوده نکنن. ضمانتی هم نداده که هر کی دنبال کار بره میلیاردر بشه. این ضمانت نه در قرآن نه در روایاته. قرآن مجید میگه ما روزی بندگانمونو دو نوع قرار دادیم. از یک روزی تعبیر به بست میکنه با سین و تین دست داد، میگه یه گروهی زحمت میکشن و ما گسترده به اونها روزی عنایت میکنه، از یه روزی هم تعبیر به قدر میکنه، قدر با قاف در آیه شریفه ضد بسته. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی محدود. آدم زحمت میکشه، رنج میبره، درس هم خونده، ولی اون چه که دلش میخواد گیرش نمیاد. نظام رسیدن روزی رو به او به گونه ای رقم زده که محدود گیرش میاد. اما یه مطلبی هست در رزقی که بست داره و رزقی که قدر داره، خیلی مهمه، هم در روایات و هم در آیات قرآن. مضمونش اینه، اینی که خیلی از مردم نمیدونن، فقط ماها که خدا توفیق بهمون داده آشنای با مسجدیم، آشنای با منبریم، بخشی از این نکات رو میدونیم. به اونایی که گسترده بهشون عنایت میکنه میگه کنار این ثروت مست نشو، دوچار فساد و تباهی نشو. مؤمنان واقعی زمان موسی که همه امت‌ها مؤمن داشتن، خدا از مؤمنان واقعی پیوسته به عیسی ابن مریم و موسی ابن عمران تعریف میکنه در آیات قرآن. مثلا در سوره مائده سه آیه پشت سر همه درباره ده دوازده تا مسیحی زمان پیغمبر پروردگار مطالب معنوی بسیار مهمی رو مطرح کرده که اینا به خاطر اون دل پاکشون، عقلشون، وقارشون اومدن و به پیغمبر اسلام و قرآن مجید ایمان آوردن. ایمانشون ایمان صادقانه بود، ایمان درستی بود و جزء مؤمنین رده اول شدن. البته یه تعداد از یهودیان هم همینطور که درباره اونا در آیه احتمالاً 141 سوره آل عمران مطالبی رو مطرح میکنه. بسیار مهم که تا قبل از پیغمبر اسلام اینا در مدینه هم مسیحیاشون هم یهودیاشون این گروه آدم های متدینی بودن، آدم های درستی بودن و بر اساس اخباری که در تورات و انجیل بوده منتظر آمدن پیغمبر بودن و با آمدن پیغمبر هیچ درگیری با رسول خدا مثل بقیه هم کیشانشون پیدا نکردن. اومدن مؤمن شدن، مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی که پروردگار از اونها تعریف میکنه. در هر صورت در این تجارت مادی این مسئله بسد و قدر هم مطرحه که چون ثروت کلانی به شما دادم مواظب باشید کنار این ثروت مست نکنید. این نصیحت رو مؤمنان واقعی زمان موسی به قارون داشتن. قارون هیچ دلیلی نداریم نه در قرآن نه در روایات که ثروتش رو از راه نامشروع به دست آورده باشه، چون خودش هم قبلا مؤمن بود، از مؤمنان خوب بنی اسرائیل بود. اما وقتی ثروت فراوان شد از مدار خارج شد، از چارچوب دین اومد بیرون. البته چند تا نصیحت بهش کردم، بسیار نصایح فوق العاده‌ایه که در هر روزگاری این نصیحت ها متوجه همه ثروتمندانه، البته اونایی که ثروت مشروع دارن. در ثروت نامشروع نصیحت بیشتر نیست و اون اینه که مال مردم رو به مردم برگردانید. همین یه حرف مؤمنان زمان موسی و قارون این بود: وابتغی فیما آتاک الله الدار الآخره. یه نصیحت که به قارون گفتن این ثروت کلانی که پروردگار به تو داده با این ثروت دنبال به دست آوردن آخرت برخیز. خب چجوری آدم با ثروتش میتونه آخرت رو بخره؟ که در سوره توبه هم مطرح ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. من مشتری ثروتشم، با اینکه این ثروت رو خودش عنایت کرده، ما مالک واقعی نیستیم. دلیل مالک واقعی نبودنمونم اینه که ثروتمون جا به جا میشه، میفروشیم از دست ما میره، دوز میبره از دست ما میره، میره زیر زلزله از دست ما میره، آتیش سوزی میشه از دست ما میره، نهایت ما میمیریم دیگه مالک نیست. اما ملک پروردگار نه، جا به جا نمیشه، همیشه برای خدا مملوک و هست. با اینکه ملک ما نیست ولی خدا میگه اموالهم، من ثروت شما رو میخرم، در مقابلش چی پرداخت میکنه؟ به ان لهم الجنه، بهشت. حالا چجوری این بهشت رو میشه خرید؟ با همین کارهایی که ثروتمندای متدین روشنبین ما دارن انجام میدن که من خیلی هاشونو میشناسم و از اعضای کاراشون هستم. حالا یه کارشونو بگم، اینا سالی یه بار دور هم دیگه جمع میشن در ماه مبارک رمضان شب دوم، حدود 100 نفری هست و از همه شونم خوبه، تاجرن، کارخونه دارن، گاهی از ماه رمضانم من صحبت میکنم تو اون جلسه. تا الان اینا در کمربند ایران که شیعه خیلی کمه و در داخل ایران در مناطقی که باز شیعه کمه، تا الان نزدیک به 250 تا دبستان، راهنمایی، دبیرستان، حوزه علمیه پسران و حوزه علمیه خواهران ساختن و داره کار میکنه. حالا چقدر محصل در این مدارسه خدا میدونه. اون وقت غیر شیعه ها گاهی تو این مدارس میان، دست بچه شونو گرفتن اووردن و میگن اسم بچه ما رو بنویسیم، بهشون گزارش داده میشه که این مدارس این جوره، این گونه است، بر اساس فقه شما تو کلاس‌های دینی درس نمیدن، مبادا بچت یه وقت شیعه بشه و باعث رنجش شما بشه. میگه مگه نمیگین بچم شیعه میشه؟ بنویس، هر چقدر پولم میخواین میدم. خب تو تمام این 200 مدرسه تا کلاس 12 از بچه های اونا هم هستن، در اردوهای مشهد شرکت میکنن، تو زیارت وارث، تو گریه، تو عزاداری برای ابی عبدالله. این راه بهش خریدن. و خلا شما حساب کن 200 مدرسه که حالا من آمار محصلینشو اینجا ندارم براتون بگم، خونه دارم، چند هزار دختر و پسر در رشته علوم جدید و رشته های حوزوی اینا درس میکنن و برابر با مسائل اسلامی تربیت میشن. امیرالمؤمنین میخواست بره یمن، پیغمبر به او فرمود برای تبلیغ، لئن، مثل این که یه اضافه هم داره در روایات، ایم الله، علی جان به والله قسم، ایم الله به والله قسم، تو این سفر لئن یهدی الله بک رجلا خیرون لک مما طلعت علیه شمس او گروبت. اگه یه نفر رو خدا به دست تو هدایت کن، راهنمایی کن، برای تو بهتر است تو پروندت از اون چه که در این عالم آفتاب بر اون میتابه و غروب میکنه. حالا حساب بکنید 100 تا 120 تا پولدار بیان و حدود 200 تا مدرسه بیشتر، البته هم مدارس دروس امروز و هم دروس اسلامی رو به پا بکنن، چقدر پسر و دختر متدین بار بیان، متدینای ثابت قدم. من گاهی در شهرهایی که میرم برای بچه های این مدارس یا حوزه ها میرم سخنرانی میکنم. حالا ما میتونیم ارزیابی بکنیم که این 120 تا ثروتمند با پولشون چی گیرشون اومده؟ نه، ما نمیتونیم ارزیابی کنیم. خدا میدونه که اینا با این مقدار محدود پولی که دادن چه پاداش نامحدودی رو از پروردگار عالم دریافت میکنن. خب این تجارت مادی که سفارش پروردگار در این تجارت مادی اینه که وارد حرام نشین، چون من حرام روزی یک نفر نکردم. اونایی که حرام میخورن از سفره من نمیخورن، از سفره شیطان میخورن. نجس، آلوده است، نخورد. و این خیلی عجیبه که وجود مبارک امام صادق می‌فرماید کسی که عجله کنه به جای به دست آوردن حلال حرام به دست بیاره، به مقدار اون حرام خدا از رزق حلالش تقاص میکنه. یعنی یکی بنا بوده 1,000,000 از راه حلال گیرش بیاد، رفت دنبال حلال حرام و از راه حرام 1,000,000 گیر آورد. اون 1,000,000ی که حرام گیر آورد جلوی آمدن اون 1,000,000 حلال رو میگیره، اون دیگه از زندگیش حذف میشه. پس چیز اضافه‌ای گیر حروم خورا از رقمی که پروردگار تا آخر عمرشون براشون زده گیرشون نمیاد. همونه، همونی که خدا مقدر کرده. ولی خودشون بخشی از حلال رو کنار زدن، جاش با حرام پر کردن، سودی که نصیبشون شده از این عجله و بیفکری و نادانی اینه که با این مال حرام قیامت باید برن جهنم. هم مال حرام در صریح قرآن مجید که آتش ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یه نوع مال حرامه، بقیه حرامان در قرآن همینه. انما ياكلون في بطونهم نارن، حرام خور داره آتیش جهنمو میخوره. آن چیزی که از دنیاست نمیبینه آتیشه، احساس نمیکنه داره میسوزه، اما به محض اینکه پرده دنیا رو کنار زدن و اینا وارد عالم بعد شدن، در برزخ روحشون آتیشه، در قیامت هم روح و بدنشون آتشه. این آیه مربوط به برزخه، تو سوره مؤمنه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، هم روز برزخ روح اینا در آتشه، هم شب برزخ روحشون در آتشه. خب بحث قرآن و روایات درباره تجارت مادی زیباترین بحثیه که تا حالا در دنیا مطرح شده. چه قوانین متین نورانی وضع شده که اگه مردم، البته یه عده‌ای که رعایت میکنن، اگه اونایی که رعایت نمیکنن رعایت کنن، یه مال و لقمه و پول حلال نورانی نصیبشون میشه که این لقمه حلال کمک عباداتشون هم میشه. امیرالمومنین میفرماید حروم خورا زبانشون در مقابل حجت پروردگار لاله. لال که به نظر من معنی این جمله اینه که حرام خور حاضر نیه یک قدم بیاد مسجد پای منبر از عالم واجد شرائط درباره حلال و حرام بپرسه. میگه وقتی حرام میخوره زبونشو میبنده اون حرام که پانشه بره بپرسه، خودشو اصلاح کنه و قیامتشو به آتش نکشه و خراب نکنه. حرام یه مطلبی رو من براتون بگم، شاید بعضیاتون نشنیده باشید. خیلی عجیبه مسئله، مسئله حلال و حرام خیلی عجیب. فتح قلعه های خیبر 6-7 ماه طول کشید، حدود 150 کیلومتری مدینه هم بود. مردم دیگه داشتن خسته می شدن و به قول ما تهرونی ها وامی دادن. 6 ماه از زن و بچه دور بودن، از کسب و کار دور بودن. پیغمبرم وایسونده تشون تا قلعه ها فتح بشه. یه روزی رسول خدا تو خیمه مخصوص به خودشون نشسته بودن، عرض کردن یه یهودی از یهودیای خیبر با شما کار داره. فرمودن بگیم بیاد. اومد، خیلی هم احترام کرد، به پیغمبر اکرم اظهار علاقه کرد، ظاهرا تو مرز مسلمون شدن قرار گرفته بود و الا اگه تو این مرز نبود که نمی اومد، اظهار علاقه هم نمی کرد. گویا رسول الله فتح این 7 قلعه بسیار کار آسونه و راهشو من می دونم. فرمودن راهشو، گفتش که این 7 قلعه خیلی پر آبه، منشأ آب چند کیلومتریه بیرون قلعه است، روشم پوشوندم. از قدیم اون آب رو کانال کشی کردن، میاد تو قلعه در میاد. من محل شروع آب رو، مبدع رو میدونم، یه چند تا رو با من بفرستیم بریم نشونشون بدم راه آب رو برگردونم. وقتی راه آب برگشت، قلعه ها به کل بی آب میمونه. یه در رو که اینا آبی که دارن مصرف بکنن تموم بشه، اپا در میان و ببینن از تشنگی قلعه ها داره اب بین میره، میان تسلیم میشن. میفرستین چند تا رو با من؟ فرمودن نه. چرا آقا؟ فرمودن جنگ ما با نظامیان خیبره، جنگ ما با نظامیان خیبر. تو قلعه ها پیر مرد هست، مریض هست، پیر زن هست، مادر شیردهنده هست، بچه شیرخواره هست. ما جلوی آبو ببندیم، به تمام اینا ضربه میخوره، خدا به ما نمیپسنده. من خود ما هم از اون آب، من اینو میگم، خود ما هم از اون آب برداریم، حق دیگران خوردنش حرامه. نه نمیخوام نشون بدی. در تجارت مادی خیلی قوانین زیبایی برای ما بیان شده که حالا کارخونه میریم، سر زمین کشاورزی میریم، همه جا برای ما قانون دارن که به مردم ضرر نزن، نه با بد فروشی، نه با کم فروشی، نه با گش، نه با تقلب. این رو باید واقعا تلویزیون اول بهاره و رادیو خیلی روش سرمایه گذاری کنه که به کشاورزا بگه برای اینکه میوه ها و سیفیجات و هندونه و خربوزه و گرمک و طالبی زودتر برسه، اضافه کود شیمیایی ندین. اینا به خورد این میوه ها و سبزیجات میره و باعث انواع سرطان ها در مردم میشه. شما من چقدر میخوای خیار بفروشی که در کنارش 40 تا رو میخوای بکشی؟ چقدر طالبی میخوای بفروشی؟ چقدر؟ شما شاید خبر نداشته باشین، الان بیمارستان های کودکان رو برین، اینقدر بچه 4 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 5 ساله، 3 ساله دچار سرطان خون، استخوان، معده، کبد زنده هم نمیمونن. مال این شیراییه که پر از مواد شیمیایی که میدن به بچه. مادری شیر میده بیچاره، ولی مادر این چیزا رو که خورده بیش از حد معمول کود شیمیایی بهش دادن. بچه من چقدر طاقت داره نیروی دفاعی بدنش؟ تو تمام گلوبولای سفید شبه میره دیگه، نیروی دفاعی نداره، سرطان میکشه. یا جنسای تقلبی، زعفرون علفه، علف ناجوری هم هست، اما نشستن انقدر زیبا بریدن و رنگش کردن و نخ بهش بستن که زعفرون فروشای 70-80 سال کاسب سخت میتونن بفهمن که این زعفرون نیست. یا شیر خشکای خارجی رو شیرش میکنن، دوغش میکنن، ماستش میکنن و انواع بیماری ها رو برای مردم به ارمغان میارن. یا این افزودنی هایی که به اجناس میزنن برای موندگاریش، یا بعضی از این مواد غذایی که این جوونا زن و مرد میرن صف میکشن برای خوردنش. یکی دو بار من دیدم تلویزیون گفته نخورین، اینا سرطان زاست. و عجیبه که پیغمبر میفرمود خوردن غذای بیرون مکروه، منفوره، نخور. خودتون تو خونتون خیلی بهتر غذای سالم میتونین برای خودتون و برای زن و بچه‌تون تأمین بکنین. اگه مبتلا خشخاش درباره حرام بذارین، خدا میدونه چه خبره و قیامت چه بازار عجیبیه، چه بازار عجیبیه که یه کشاورز بیارن بگن جنابالی قاتل 8000 زن و مرد و بچه، و بگه من یه مورچرم نکشتم، پرونده دروغه، مال من نیست. بهش بگن این سمایی که اضافه دادی به درخت، این کودای شیمیایی که بیشتر دادی که جنسات باد بکنه و بیشتر بفروشی، اینا باعث این شد که این 8000 بنده من نابود بشن و تو قاتلی. نه تو قاتل، هر کس به یه جور حرام داره، یه جور. اینو من دیدم، کی دیدم؟ فکر کنم کلاس سوم مدرسه بودم. کنار منزل ما یه منزل خیلی بزرگی بود که صاحب این منزل گوسفند فروش بود. حالا اون وقتا من نمیفهمیدم این کاری که داره میکنه برای چی داره این کارو میکنه. مثلا 100 تا گوسفند یه رو میووردن و این 100 تا گوسفند رو گرسنه نگر میداشت دو رو. روز سوم که روز فروشش بود، گونی گونی نمک می آوردن تو سینی خالی میکردن این گوسفندای گرسنه، آی نمک میخوردن، بعدم تشنشون میشد، آب میخوردن. همون وقتی که نمک میخوردن و آب میخوردن 7-8 کیلو بهشون اضافه میشد. اینا رو به عنوان گوشت گوسفند میفروختن، یعنی گوسفند زنده رو تو ترازو میذاشتن، 10 کیلوش آب بود و نمک. خب این پول حرامه، مردم دارن گوشت میخرن نه آب و نمک، و این کار رو الان هم دارن میکنن. اون چه که پیغمبر و ائمه و قرآن در باب کسب مادی برای ما تقریر کردن و رقم زدن، رو محبتشون به ما بوده که ما دوچار لقمه حرام نشیم. همین یک کسی اومد خدمت این داستان رو رها کنم، یه داستان دیگه بگم. مرحوم آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما، آخوند همدانی می فرمودن، من زیاد می رفتم همدان خدمتش، خیلی محبت داشت به من، لطف داشت. ایشون میگفتن من یه شب خواب بودم، خواب دیدم یه نفر از در اتاق وارد شد، نشست، به من گفتش که گفت تو عالم خوابم شناختمش، گفت سهم امامم رو آوردم قبول بکنید. توی بخچه پر، گفت گره بخچه رو که واکد من دیدم یه تعدادی مار و عقرب هیولا و هولناک از بخچه ریختن بیرون. من از ترس پریدم از خواب دیگه. حالا بعد نماز صبحم و خوندم و صبحونم و خوردم و رفتم مدرسه، درسم و دادم و ساعت ده برگشتم خونه، دیدم در اتاق وا شد، همونی که دیشب دیده بودمش اومد تو با بخچه. تا نشست بهش گفتم آقا من در همدان خرجی ندارم، طلبهای منم آدمهای قانعی هست، اون مقدار حقوقی که باید بهشون بدم میرسه، من به این پول شما احتیاج ندارم. و وادارش کردم ورداره ببره، پول حرام آتش مار عقرب. ای کاش همه این کارخونه دارا، کاسبا، کشاورزا میفهمیدن، نمیان گوش بدن که اگه بیان عوض میشن، خوب میشن و از بار عظیم قیامت راحت میشن. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمونو از حرام حفظ فرما. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، زشتی اخلاق زبیدینی هست، فتنه آفاق زبیدینی هست، صدق و سعادت سمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش این بود. چه لطفی در این ده روزه از برکت صدیقه کبرا خدا به ما کرده که اول روزمونو با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنیم. واقعا گریه بر هر درد بی درمان دوا، چشم گریان چشمه فیض خدا. زینب شدی پیکری اندر میان خان، از دل کشید ناله به صد آه سوزنو، کی خفت خوش به مصدر خوبون دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود ببر تی بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. اجازه به من بده یه بار گلوتو ببوسم و بعدش بمیرم، دیگه نمیخوام بعد تو زنده بمانم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. حسین من اگه بگی پسرم از نماز بخونه، میگم بلند شو ببین دستاشو از پشت بسته، پاشو زیر شکمشو طور بسته. هم برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، هم ما را سوار بر شطور بی جهاز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کو. مگه من با تو از مدینه نیومدم، حالا هم خودت بلند شما رو به مدینه برگرد.